دی مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در برنامه امروز جمعه 29 می سال 2009 میلادی شما را از شهری پراگ همراهی میکنم و بعد از پخش خبرها همکارم اسلم مومنزاد با ما از شهری دوشنبه میپیوندد. حالا در نزدی میکروفون همکارم نور محمدی خالزاده است با اخبار تازه جهان و تاجیکستان. بفرمایید نور محمد.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. امروز در دوشنبه در ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا و هیئت نمایندگی تاجیکستان مسئله های انرژی آبی، اداره امور مربوط به ذخایر آب، برچیدن مینه‌ها در قلمرو تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان بررسی شد. با هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا یان کاهوت وزیر امور خارجه جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، کارل ایلت وزیر امور خارجه شوئدیا و پر مورل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی شاملند. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان بعد از ملاقات با روزنامه‌نگاران به روزنامه‌نگاران گفت سرمایه‌گذاری در تاجیکستان همانا کافی نیست.
موافق اون خواهشی که ما داریم امروز از گپ و کارهای عملی گذاشتن در کار و امکانیت های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان وجود دارد و باید اونا اجرا عملی کرد.
در پاسخ یان کاهوت وزیر خارجه جمهوری چک گفت اتحادیه اروپا آماده است در بخش تهیه برنامه های همکاری انرژی به تاجیکستان کمک کند. قرار است در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان با کار خود آغاز کند. انتظار می‌رود که در ملاقات برنامه فعالیت اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با گسترش مواد مخدر بررسی شود. این برنامه سالهای 2009-2010 را در بر می‌گیرد. بررسی همکاری های منطقه‌ای، تأثیر بحران سرتاسری مالی به اقتصاد و رشد بخش های انرژی نیز در دستور روز ملاقات قرار دارد. در دوشنبه در پایان مذاکرات خود امام علی رحمان و عبدالله گل رؤسای جماهیری تاجیکستان و ترکیه درباره تحکیم مناسبات میان دو کشور اعلامیه به امضا رساندند. تجارت خارجی میان دو کشور در سال 2008 بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل داده است. جانب ها اظهار داشتند که میان این دو کشور زمینه های گسترش تجارت و گردش بیشتری کالا وجود دارد. در جریان این بازدید جانب ترکیه اظهار آمادگی کرد که در ساختمان نیروگاه های برقیابی در تاجیکستان شرکت می جوید. این نخستین بازدید رئیس جمهوری ترکیه از تاجیکستان است. ادامه خبرها. مقامات رسمی ولایت یا استان سیستان و بلوچستان ایران امریکا را متهم کرده اند که در پس انفجار مرگبار مسجد در جنوب شرق این کشور افرادی به اصطلاح استخدام کرده امریکا قرار دارند. جلال سیاه مقام ارشد در دفتر استان مذکور گفت ادعا می شود که در این حمله 3 نفر دست دارند. آنها بازداشت شدند و به اصطلاح افراد استخدام کرده امریکا بوده اند. استاندار سیستان و بلوچستان قبلا گفته بود که در انفجار مسجد زاهدان مرکزی اداره این استان 19 نفر کشته بیش از 125 نفر نمازگزاران جراحت برداشته اند. امروز کره شمالی تهدید کرد که اگر امریکا تصمیم بگیرد که برای آزمایش هسته‌ای بر ضد کره شمالی تحریم جاری میکند، کره شمالی برای دفاع از خود دست به تدبیرهای بعدی خواهد زد. وزارت امور خارجه این کشور گفته است اگر شورای امنیت چنین کار را تحریک کند، کشورش ناگزیر دست به عمل می زند. حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد این مسئله را بررسی می کند که چی طرز به آزمایش هسته‌ای اولی هفته جاری کره شمالی پاسخ بدهد. آزمایشی که اعتراض گسترده محافل بین المللی را برانگیخت. در یک گزارش نو آمده است تغییر اقلیم سال میتواند تقریبا 315 هزار نفر را در کشورهای گوناگون بکشد. بنابر این گزارش که در ژنو مجمع سرتاسری بشری تهیه کرده است، گفته می شود گرسنگی و بیماری آفتهای طبیعی سبب مرگ این مقدار آدم در سیاره می شود. پیشگویی کرده اند که تا سال 2030 ممکن است این شماره به 2 میلیون نفر برسد. در گزارش گفته می شود که هر سال ضرر اقتصادی از گرمایش سیاره به بیشتر از 125 میلیون دلار برابر می شود. این رقم تا سال 2030 به 340 میلیارد دلار خواهد رسید.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمد خالزاده می شنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان و ترکیه سه سند همکاری امضا کردند.
حاصل روز اولین نشست سه‌گانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه.
ایران در بمب‌گذاری مرگبار در یک مسجد زاهدان آمریکا را متهم کرد. و باراک اوباما دیگر بار از اسرائیل خواست به شهرک‌سازی‌ها در قلمروهای اشغالی خاتمه بدهد.
طور در خبرها هم شنیدیم، روز جمعه زمینی سفری عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان میانی دو کشور سه سند رسمی امضا شد. اما توجه خبرنگاران بیشتر نه به این سندها بود، بلکه به بیانیه عبدالله گل که گفته است ترکیه از موقع تاجیکستان در مسئله تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی حمایت میکند. عبدالله گل گفت کشورش حاضر است برای بنیاد نیروگاه های برقی آبی خرد و بزرگ در تاجیکستان سرمایه گذارد.
تاجیکستان که با کشور پایانابی منطقه یعنی ازبکستان در مسئله تقسیم آب اختلاف نظر دارد، از هر فرصتی مساعد استفاده میکند تا حمایت سازمان های بین المللی و کشورهای همکارش را در این مسئله به دست بیارد، کاری که البته حکومتی ازبکستان هم میکند. اما بیانیه عبدالله گل دایر به بنیاد نیروگاه ها تنها بیانیه بود و میان دو کشور هیچ سندی در این زمینه به امضا نرسیده است. از دوشنبه و با جزئیات بیشتر عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
ترکیه آماده است در تطبیق برنامه های انرژی و احداث نیروگاه های برق آبی خرد و میانه و بزرگ تاجیکستان شرکت کند. این مطلب را امروز عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در فراورد دیدار و ملاقاتش با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بیان داشت. رئیس جمهوری ترکیه گفت که برای انجام این کارها صاحبکاران و سرمایه‌داران کشورش را تشویق و جلب خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت:
این سن جور باشتانن söylediği gibi dünya ticaret örgütüne Tacikistan'ın girmesi konusunda da Türkiye elinden gelen yine katkıları ve desteği
او میگوید ترکیه برای وارد شدن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت تمام سعی و تلاش خود را به خرج خواهد داد. رئیسان جماهیر ترکیه و تاجیکستان هرچند نتایج ملاقات خود را ثمره بخش ارزیابی کردند، اما در حضور خبرنگاران با قرائت متن از قبل آماده شده اکتفا کردند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه تحکیم صلح و ثبات در افغانستان را یک عامل اساسی رشد روابط کشورها در منطقه خوانده تاکید کرد که موقع و نظر او و رئیس جمهوری تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم، گروه‌های افراطگرا، گردش غیر قانونی مواد مخدر و جدایی طلبی یگانه است. در نوبت خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که پشتیبانی ترکیه از طرح‌های انرژی تاجیکستان و واردشوی تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت غایت مهم است. وی گفت که تاجیکستان که تازه به تأسیس مناطق آزاد اقتصادی در کشورش اقدام کرده است، در این زمینه از تجربه ترکیه استفاده خواهد کرد.
قرار شد که ترکیه با استفاده از تجربه بای خود برای واردشوی تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت و تشکیل منطقه های آزاد اقتصادی در تاجیکستان کمک تکنیکی خواهد رسانید.
ضمناً رئیسان جماهیر ترکیه و تاجیکستان بر ضرورت تقویت و گسترش روابط میان کشورهای اسلامی نیز تاکید کردند. رئیسان جماهیر ترکیه و تاجیکستان در زیر سند اعلامیه مشترک اوید به تحکیم منبعده مناسبت‌های دو جانبه و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون وزیر امور خارجه ترکیه سازشنامه درباره لغو روابط برای صاحبان شناسنامه‌ها و گذرنامه‌های خدمتی و مخصوص و همچنین یک قرارداد همکاری میان دو این وزارت برای سال 2009-2010 را امضا کردند. همچنین با اشتراک رئیسان جمهوری ترکیه و تاجیکستان انجمن صاحبکاران این دو کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. در این انجمن برنامه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی تاجیکستان برای آموزش و بررسی به صاحبکاران ترکیه پیشنهاد شده است. ترکیه بعد از روسیه و چین سومین کشوری است که با تاجیکستان روابط خوبی تجارتی را به راه مانده است و در سال گذشته گردش مال میان این دو کشور نزدیک 500 میلیون دلار را تشکیل داده است. روز جمعه غیر منتظره پرزیدنت ترکیه از مسجد مرکزی شهر دوشنبه زیارت نموده همانجا نماز خواند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید و ملاقات های رسمی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از تاجیکستان برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در نشست سه‌گانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی که روز جمعه در شهر دوشنبه آغاز یافت، مسائل تاثیر بحران به وضع اقتصاد و رشد عرصه انرژی، تحکیم مرزها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بررسی می شود. سه‌گانه اتحادیه اروپا که هدف از نشست های آن تقویت همکاری های این اتحادیه با کشورهای آسیای مرکزی است، همچنین مسائل حقوق انسان و رشد دموکراسی در آسیای مرکزی را با مقامات رسمی کشورهای منطقه در مکالمه سیاسیش به میان میگذارد که اکثر وقت حکومت های این منطقه را برای رعایت نکردن حقوق انسان تنقید کردند.
خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میگوید اجرای استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی دیگر از موضوع محوری سه‌گانه اتحادیه اروپا با وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی است.
ملاقات مقامات اتحادیه اروپا با وزیر خارجه تاجیکستان اصلا بر سر دو مسئله مهم، خطرات مین‌های جاگذاشته در مرز تاجیکستان و افغانستان و موضوع سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در طرح‌های انرژی تاجیکستان صورت گرفت. در این ملاقات یان کوگاهوت معاون نخست وزیر و وزیر خارجه جمهوری چک، پیر ماریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی و وزیر خارجه شوئدیا از اتحادیه اروپا نمایندگی کردند. این دو مسئله مهم از سوی همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان مطرح شد. آقای ظریفی در این ملاقات گفت: ما بارها در گفتگو با اتحادیه اروپا از موضوع حقوق بشر صحبت کردیم. پس چرا این اتحادیه به مسئله مین‌های جاگذاشته شده از سوی ازبکستان در مرز تاجیکستان توجه ظاهر نمی‌کند، در حالی که هر سال ده‌ها نفر مردم غیر نظامی بر اثر انفجار این مین‌ها جان خود را از دست می‌دهند. همچنین آقای ظریفی احداث نیروگاه‌ها در تاجیکستان برای افغانستان را مهم خواند و گفت اگر اتحادیه اروپا به ثبات در افغانستان علاقمند باشد، پس ما راهی رسیدن به این ثبات در افغانستان را در تامین مردم این کشور با نیروی برق می‌بینیم، تا این کشور بتواند برنامه آبیاری زمین‌های خود را پیاده کند و مردم به جای کشت خشخاش یا کوکنار به زراعتکاری مشغول شوند. آقای ظریفی گفت که اجرای این برنامه‌ها به احداث نیروگاه‌های آبی برقی در تاجیکستان نیاز دارد. همرخان ظریفی درباره اهمیت مطرح کردن این دو مسئله مهم در ملاقات با اتحادیه اروپا گفت:
بی‌شبهه سال‌های دراز است که این پرابلم وجود دارد، برای همین باید یک روز مصلحت تا اینکه مردمی بی‌گناه و بی‌چی تلف نشود. از این رو من فکر می‌کنم این چیز مهم است. و دوم این مسئله سرمایه‌گذاری، 10 سال باز ما در اطراف سرمایه‌گذاری تاجیکستان صحبت میکنیم، اما در دورهایی که ما روز عملی میکنیم متاسفانه سرمایه‌گذاری خیلی کم و موافقه اون خواهشی که ما داریم امروز از گپ و کارهای عملی گذاشتن در کار و امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان وجود دارد و باید اونا اجرا عملی کرد.
یان کاهوت معاون نخست وزیر و وزیر خارجه جمهوری چک در رابطه با مسئله در این گفتگوها مطرح کرده وزیر خارجه تاجیکستان در مورد سرمایه گذاری کشورهای اروپا با برنامه های انرژی تاجیکستان گفت.
ما آماده ایم در تهیه و بررسی سازشنامه در بخش همکاری های انرژی با تاجیکستان مساعدت کنیم.
پس از گفتگوهای دو جانبه میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان، گفتگوهای دو جانبه معاون وزیر خارجه ازبکستان با اتحادیه اروپا برگزار شد که با تقاضای معاون وزیر خارجه ازبکستان بدون شرکت خبرنگاران جریان گرفت. فردا قرار است گفتگوهای دو جانبه اتحادیه اروپا با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان صورت بگیرد و نتایج این گفتگوها با شرکت طرفها در یک ملاقات خلاصه خواهد شد. هدف از برگزاری ملاقات و گفتگوهای دو جانبه وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی با مقامات اتحادیه اروپا پیاده کردن استراتژی همکاری های اتحادیه اروپا در قلمرو کشورهای آسیای میانه در رابطه به حل مشکلات منطقه، همکاری در بخش معارف، اقتصاد، سودا، برنامه های انرژی، مسائل امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همچنین اداره مرزها است. اجرای برنامه استراتژی همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی تا سال 2013 در نظر است و اتحادیه اروپا برای پیاده ساختن این برنامه 750 میلیون یورو اختصاص داده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و صحبت دایر به استراتژی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی را از استودیوی شهری پراگ ادامه می دهیم و سر این موضوع گفتگوی داشتم با ناتالیا میریمانوا، پژوهشگری ارشد برنامه آسیای مرکزی در مرکز تحقیق سیاست های اروپا که چندین سال در تاجیکستان هم کار کرده است. نخست نظری خانم میریمانوا را دایر به همکاری های دو طرف یعنی اتحادیه اروپا و اجرای استراتژی این اتحادیه در آسیای مرکزی پرسیدم.
Безусловно, поле для взаимодействия очень большое, и, конечно, все понимают, включая.
Бидуни шак майдон барои ҳамкори миёни ду тараф бисёр васеъ аст ва бисёриҳо худи тасмимгирандагон дар Иттиҳодияи Аврупо медонанд ки ин ҳамкори чандон фаъол нест. Имконот барои ҳамкори бисёр зиёд аст ва аз ин ро кори зиёде мондааст ки бояд анҷом дода шавад. Тавре маълум стратегияи Иттиҳодияи Аврупо дар қибали Осиёи марказӣ чанд авлавият дорад. Дар он аввал расидагӣ ба масоил дар миқоси минтақа сурат мегирифт ки ҳамкориҳои минтақавӣ дар اینجا در عرصه آب مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فقر و مهاجرت و غیره رشد کند. ولی بعد بررسی نتیجه های این گونه برخورد به منطقه، کار را با کشورهای علاهیده ادامه دادند، هرچند رسیدگی به مسائل در مقیاس منطقه باقی مانده است. اولویت در استراتژی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی هنوز هم آب و انرژی، حقوق انسان و امنیت به مفهوم وسیع آن و معارف باقی میماند. در مجموع همکاری در این زمینه ها رواج مییابد، اما همه طرف ها درک میکنند که این همکاری ها با اون صورتی که همه میخواهند رشد نمیکنند.
اما چی مانعه هایی هست که نمی گذارد همکاری های دو طرف به طور شما گفته دلخواه رشد کنند؟
препятствия это как бы есть разного порядка, есть препятствия политические, есть препятствия экономические.
Монеҳои мухталиф вуҷуд доранд, аз ҷумла монеҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва иқтисодӣ. Масалан, агар монеҳои иқтисодиро бигирем, аз назари сармоягузорӣ, фасодкорӣ ва номувофиқатии қонунҳои Осиёи марказӣ бо қонунгузориҳои аврупоӣ, масалаи мушкили содироту воридот низ монеа иҷод мекунад. Аз назари сиёсӣ бидуни шак ҳукуматҳои Осиёи марказӣ аз ардишҳои волои демократӣ дуранд ва аз ин хотир дар ин ҷо муколамаи зиёде бояд сурат بگیرد. طوری معلوم اتحادیه اروپا در اول همچون یک ساختار سیاسی زور کرده بود. از این خاطر مکالمه سیاسی با کشورهای آسیای مرکزی برای اتحادیه اروپا خیلی مهم است.
و حتما شما هم میدونید که مسئله تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی طی وقت های اخیر به یک مسئله داغ در منطقه تبدیل یافته است، ولی نقش اتحادیه اروپا را در راه رفع این بحث و تنش‌ها در منطقه ناچیز می‌دانند. شما با این گفته موافق هستید؟
Проблема воды, проблема управления водными ресурсами и проблема в политике воды.
Масалаи об уйдорҳои захираҳои оби Осиёи марказӣ ва ба андешаи ман масалаи сиёсати об дар минтақа яке аз масалаи мушкилтарин барои Иттиҳодияи Аврупо аст, зеро кишварҳои минтақа дар ин замина ихтилофоти амиқи назар доранд. Аммо вас чунин аст ки кишварҳои поёноб назар ба кишварҳои болооб қавитаранд, имконоти бештар доранд ва мутаносибан вазни онҳо бештар аст. Яъне инҷо нобаробарии вазн аст. Бо вуҷуди он ки масъули тақсими об масъалаи бисёр бузург ва сахт аст, аммо ба андешаи ман Иттиҳодияи Аврупо дар ин замина беш аз ҳад бо эҳтиёт ва дипломатӣ рафтор мекунад. Аммо дар ин майдон на танҳо Иттиҳодияи Аврупо, балки дигар бозигарони бузург ба мисли Созмони Милал, Барномаи рушди Созмони Милал, Маркази Минтақавӣ ҷилавгирӣ аз муноқишаҳои ин созмон дар Туркманистон ҳам нақш доранд, вале ҳамаи онҳо кӯшиш мекунанд ки аз масъалаи асосӣ худро канор бигиранд, яъне аз масъалаи бунёди нирӯгоҳҳои барқӣ, масъалаи обёрӣ ва ҳамин гуна усулҳои кишоварзӣ. Масалан, дар Қирғизистон ва Узбекистон парвариши пахтаву шоли дар биёбонҳо усули чандони оқилона нест ва умуман инҷо як бастаи мушкилот аст ки ба расидагии ҳаматарафа ниёз дорад.
Пас Иттиҳоди Аврупо барои ҳалли ин бастаи бузурги мушкилот чӣ гуна метавонад ба кишварҳои Осиёи марказӣ кӯмак расонад?
Мне представляется, что Евросоюз как раз является той самой структурой, которая могла бы взять.
Бандишей мантиодей Аврупо сохторест, ки дар амри ҳалли ба сои захираҳои об дар Осиёи марказӣ метавонад нақши пешворо дошта бошад. Ман ҳамчун пажӯҳишгари масъули муноқишаҳо дар робита ба масъалаи Сирдарё ва муносиботи Қирғизистон ва Қазоқистон дар робита ба он кор кардам ва ба андешаи ман мушкилоти ҳалнопазир дар он вуҷуд надоранд. Ин танҳо масъалаи ҳалли мушкил бо назардошти манофеи дуҷониба аст. Аммо ҳоло расидагӣ ба мушкили об дигар нав сурат мегирад, яъне бо сармоягузории зиёд ба тарҳои музофотӣ, ки мушкили аслиро ҳал нахоҳад кард. Масалан, ҳоло дар Қазоқистон обанбори коксаройро месозанд, ки пулу сармояи зиёдеро талаб мекунад. Аммо дар асл, агар Қазоқистон бо Узбекистону Қирғизистон ҳамкории хуби иқтисодӣ ва энержӣ бароҳ монад, зарурат ба сохтани чизе вуҷуд надошт ва Қазоқистон ҳам дучори селу ва дигар чизҳо намешуд. Ҳамин гуна масоили об чизест, ки ҳеҷ кас намехоҳад ҷасорати сиёсии ҳалли онро ба рӯҳда бигирад. Дар инҷо ҳеҷ чизи мушкил ва ҳалношуданӣ нест ва дар ниҳояти амр ин ба манфиати ҳама мебошад. Дигар ин ки масъалаи об дар Осиёи марказиро беш аз ҳад сиёсӣ кардаанд ва онро ба як бахши рақобати пешвоӣ дар минтақа табдил доданд, ки ба назари ман бисёр нодуруст аст, зеро об аз они ҳама аст ва ҳама аз он метавонанд манфиат бардоранд. Ба фикри ман Иттиҳодияи Аврупо дар ин замина кореро ки метавонад бо оромӣ ва истифода аз таҷрибаҳои дипломативу эътибор ва такяаш ба муколама метавонад анҷом бидиҳад намекунад.
Наталия Мириманова, пажӯҳишгари аршади барномаи Осиёи марказӣ дар Маркази таҳқиқи сиёсатҳои Аврупо, доир ба сиёсати Иттиҳодияи Аврупо дар қибали кишварҳои Осиёи марказӣ суҳбат мекард. Баъд аз як огаҳии кӯтоҳ, ҳамкорам Маслами Муъминзод дигар бора аз студияи Душанбе ба мо мепайвандад ва ҳамроҳ мебинем, ки аз сари кишварҳои дигари дунё чӣ мегузарад.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
Барак Обама, раис ҷумҳури Амрико, мегӯяд Исроил бояд дар чаҳорчӯбаи тавофуқоти сулҳи хаввари миёна аз идомаи шаҳраксозӣ дар каронаи ғарбии руди Урдун даст бардорад. Ва ин суханонро рӯзи панҷшанбе дар дидораш бо Маҳмуд Аббос, раҳбари ташкилоти худгардони Фаластин дар кохи сафед дар Вашингтон изҳор дошт. ин суханони Барак Обама баёнгари он аст ки вай дар қибали Исроил хати маши ҷиддитаре дар пеш гирифта аст ва умед дорад ки раванди сулҳро ба пеш ҳаракат диҳад. Ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши Нурмуҳаммади Холзода аз радиои Озодӣ.
Барак Обама, раиси ҷумҳури Амрико, дар чаҳорчӯбаи ибтикороти сулҳҷӯёнаи худ дар хавари миёна фишор бар Исроилро аз сар гирифт, вале вай тақсим авқотеро барои ташкили давлати мустақили Фаластин рад кард. وای بعد از ملاقاتش با محمود عباس، رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین در کاخ سفید روز پنجشنبه به روزنامه‌نگاران گفت وای به طور قوی از حل دو جانبه که زمینه صلح و امنیت را هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینی ها فراهم می آرد حمایت می کند.
We are a stalwart ally of Israel and it is in our interest to assure
ما متحد صادق اسرائیل هستیم و به نفع ما خواهد بود که اسرائیل امن و آسوده باشد. به اعتقاد ما بهترین راه رسیدن به آن فراهم آوردن شرایط زمینی و همچنین برداشتن قدم در راه تشکیل دولت فلسطین می باشد.
در اوائل هفته جاری، اوباما با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت در راه به سوی این هدف، اسرائیل باید هر گونه ساختمان و توسعه محلات یهودی نشین را در قلمرو اشغالی فلسطین قطع کند. از سوی دیگر اوباما گفت، مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز باید از اعمال تحریک آمیز ضد اسرائیلی در خاور میانه جلوگیری کنند. در پاسخ محمود عباس به اوباما هشدار داد که در حل دو جانبه بحران صلح خاورمیانه وقت خیلی مهم است. محمود عباس قول داد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین همه عهده‌داری های خود را طبق خریطه راه اجرا خواهند کرد.
جناب رئیس جمهور، شما به عهده‌داری های بین المللی اشاره کردید، آنگونه که ما در خریطه راه تعهد سپرده ایم. من می خواهم با استفاده از فرصت شما را مطمئن سازم که ما عهده‌داری های بین المللی خود را طبق خریطه راه از حرف ا تا ی کاملا اجرا می کنیم.
باراک اوباما به طور جدی درباره میانجیگری خود در صلح خاورمیانه در حال صحبت میکرد که هفته آینده بازدید وی از عربستان سعودی و مصر آغاز میشود. انتظار میرود که وی در جریان این بازدید خطاب به جهان اسلام پیام های بفرستد. با نزدیک شدن بازدید اوباما از خاورمیانه، دولت وی راجع به مسئله حساس قطع ساختمان محلات یهودی نشین در قلمروهای اشغالی فلسطین با اسرائیل به قول دست به گریبان است.
تلاش رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برای حرکت دادن جریان صلح در خاورمیانه.
بله، در خاورمیانه یک منطقه نارامترین دنیا، در کشور دیگر این منطقه در ایران، یک مقام امنیتی شهری زاهدان در بمب‌گذاری مرگبار در یک مسجد این شهر آمریکا را متهم کرد. بر اثر انفجار این بمب در مسجد شمع‌سبان در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، دست کم 19 نفر کشته و بیش از 125 نمازگزار دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش میرزای سلیمپور همکارم از رادیو آزادی.
علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان، گفت که در نتیجه بمب‌گذاری شام پنجشنبه در مسجد شیعه ها در زاهدان 19 نفر کشته، 125 نفر جراحت برداشتند. اما حسین ساجدنیا، معاون عملیات نیروی انتظامی ایران، تعداد قربانیان را در زاهدان 23 نفر گفته است. به دنبال این حمله پرقربانی، با دستور نماینده رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای، در استان سیستان و بلوچستان 3 روز ماتم سراسری اعلان شد. انفجار که یک ایده از مقامات محلی حمله مرگ طلبانه و کاری دست امریکا عنوانش میکنند، شام پنجشنبه در دومین مسجد بزرگ شیعه ها در زاهدان زمانی رخ داد که ازدحام بزرگ از نمازگزاران در این مسجد به خاطر گرامی داشت سالگرد درگذشت فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام و همسر حضرت علی، گردی هم آمده بودند. علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان، میگوید
هنگام نماز مغرب در مسجد حضرت امیرالمومنین یه بمب منفجر شد که تعدادی از نمازگزاران رو به شهادت رسوند که مجروح‌ها به بیمارستان‌های مختلف شهر انتقال داده شدند.
رهبر قوای قضاییه استان سیستان و بلوچستان ابراهیم حمیدی گفته است حملگر در صف آخرین ازدحام می‌ایستاد که برای ادای نماز شام صف آراسته بودند و بر اثر ترکش او نیز کشته شد. حسین ساجدنیا گفته که یک حملگر کشته و یکی دیگرش بازداشت شد. علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان، خبر داد که ماموران اطلاعاتی این استان چند تن از عاملان بمب‌گذاری شام پنجشنبه را بازداشت و بازپرسی کرده اند. به گفته او، این گروه تروریستی زاهدان قصد بمب‌گذاری در منطقه های دیگر را نیز در سر داشته است. جلال سیاه، معاون استاندار در امور سیاسی و امنیتی، تعداد بازداشت شدگان را 3 نفر گفته انگشت اتهام به سوی آمریکا بلند کرده است که این بازداشت شدگان توسط آمریکا برای انجام چنین حمله جلب شده اند. جلال سیاه افزوده که گروه های به گفته او تروریستی معاند یا خود دشمن نظام از هر فرصت برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند. احمد خاتمی، واعظ نماز جمعه در مسجد تهران، نیز دست داشتن آمریکا و اسرائیل در حمله زاهدان را حقیقت بدون بدون شک به خلم داده انگشت اشارت به سوی وهابی ها و سلفی های به گفته او شیطانیز کرده است. در گذشته نیز در چنین مواردی مشابه انگشت اتهام مقامات ایران به سوی کشورهای دیگر از جمله آمریکا بلند می شد، ولی واشنگتن چنین اتهامات را در گذشته همیشه به شدت رد می کرد. با این حال گروه چریکی جندالله با ارسال یک نامه الکترونی به رادیوی آزادی حمله اخیر در زاهدان را حمله انتحاری خوانده مسئولیتش را بر عهده گرفته است، اما رادیوی آزادی واقعیت این نامه و این ادعای نشر شده از نام جندالله را تثبیت و تصدیق کرده نمیتواند. جندالله در گذشته نیز در سیستان و بلوچستان یک سلسله حملات انجام داده است که خونین ترینش حمله ماه فوریه سال 2007 بود که 13 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشته به جا گذاشت. جندالله میگوید به خاطر دفاع از حقوق مردم سنی مبارزه میبرد، ولی مقامات ایران این گروه را به همکاری با شبکه القاعده متهم میکنند. بخشی اعظم از نزدیک 2.5 میلیون جمعیت سیستان و بلوچستان، بزرگترین ولایت از 30 استان معموری ایران را بلوچهای سنی مذهب تشکیل میدهند. نیروهای دولت در این استان هممرز با پاکستان و افغانستان نه فقط با جنگیان جندالله بلکه با گروههای جنایی قاچاقبر مواد مخدر نیز در حال نبردند. بمب‌گذاری خونین در زاهدان همگی دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت. میرحسین موسوی یکی از چهار نامزد به این مقام گفته است حمله های نظیر این بمب‌گذاری مسجد حتما یا تحت تاثیر و یا با پشتیبانی نیروهای خارجی عملی می شوند. نامزد دیگر محسن رضایی این حمله را اقدام دشمنان ایران خوانده است که به باور او می خواهند با کشتن تخم ترس و هراس مانع مشارکت وسیع مردم در انتخابات روز 12 ایون شوند. و مهدی کروبی یک داوطلب دیگری کرسی رهبری دولت ایران نیز گفته است هدف ترکش از اشتراک فعالانه در رای دهی منع کردن مردم بود.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و من اسلم مومنزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
ساعت در شهر دوشنبه 7:31 است و در شهر پراگ 4:31. حالا یک توقف میکنیم، ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و صحبت را دایر به موضوع های مهم دیگر ادامه میدهیم.
بودی کجوی بوفا کردی با جون من جفا، خونی دلم رو ریختی بیما خودت کیف و صفا، خونی دلم رو ریختی خودت کیف و صفا.
از بی وفایی گرم نزن، از تن محال خیشتن، بکن گریبانی خودت بیهوده میگویی سخن، بکن گریبانی خودت بیهوده میگویی سخن.
حاجت نباشد بر بیان می باشد ایان، حاجت نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان، زیستم با امیدی تو بود آمد با زوخی من زیان، زیستم با امیدی تو بود آمد با زوخی من زیان.
جان من تنها توی یک
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اینک عنوانی گزارش های بعدی برنامه.
پرهیز منصبداران تاجیک از همکاری با مطبوعات برای خود آنها دردی سر ایجاد کرده است.
اوج گرفتن یک جنایت وزنین در ولایت ختلان، اوج گرفتن فروش شناسنامه ها.
کمتر حرف زدن جوانان در تاجیکستان سبب کاهش درآمدی شرکت های تلفنی شده است.
در بدخشان نخستین بار به زبان شغنانی فیلم می آفرند، به زبانی که چند هزار نفر با آن صحبت می کنند.
شروع می کنیم از گزارش دایر به رفتار مقامات در کشورهای آسیای مرکزی. این کشورها که از نظر آزادی مطبوعات از طرف سازمانهای بین المللی همیشه بهای منفی گرفتند، در بعضی حالت با پنهان داشتن اطلاع مهمی از جامعه خود را گرفتار دردی سر می کنند. قضیه اخیری سر و صدا دایر به وجود گروه های غیرقانونی مسلح در شرق تاجیکستان که تمام کشور را سر و صدای آن فرا گرفت، یک نمونه از این رفتار مقامات رسمی است که بعداً مردم را در کشور آرام کردند که هیچ گروهی در منطقه وجود ندارد و مایه نگرانی هم نیست.
اما پنهان داشتن اطلاع از یگان ماجرا و دیگر مسائل مهم نه تنها خاص تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای آسیای مرکزی است. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی دایر به این موضوع گزارش مفصل دارد که با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند حکومت های منطقه با توجه به تجربه که در گذشته از مقابله با گروه های مسلح حاصل کردند تا حد اکثر تلاش کردند جریان عملیات و عملکردهای خود را در شرق تاجیکستان و وادی فرغانه سری نگه دارند. هلبرت زالبر رئیس مرکز جلوگیری از نزاهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا وقتی در مورد این حوادث صحبت میکرد گفت به دلیل عدم اطلاع دقیق نمیتواند روشن بگوید که در منطقه چه میگذرد و فقط میتواند بگوید که در کیم کجای از منطقه وضع نامعتدل شده است.
یسیه گاوریو گدیتو تا اوژه ویراژایت نام اوچن مالو ایزوستنو اب اتم دسیخ پور.
وقتی من میگم که در کیم کجای این معنای اون رو دارد که ما در این باره کم اطلاع داریم و ما میگویم که وضع معتدل است و من هم یگان دلیل برای تغییر دادن این فکر نمیبینم. اگر ما به خریطه نگاه کنیم حرفا درباره خطر از جنوب بهوده بوده نمیتوانند، اما امیدواریم که کشورهای سوی مرکزی از این گونه خطرها امین میمونند.
موجود از بگات تکیه یعنی
اولان آوازه ها پهن شدند که در شرق تاجیکستان یک گروه مسلح ناشناس پیدا شده است و نیز به قول شاهدان و اطلاع رسانه ها به این سمت حکومت تاجیکستان نیروهای امنیتی خود را فرستاد. اما مقامات دلیل این اقدام خود را به برگزاری یک عملیات ضد مواد مخدر موسوم به کوکنار 2009 رب دادند. با گذشت یک هفته از این آوازه ها در ولایت اندیجان فرغانه به تایید مقامات ازبکستان عملیات تروریستی صورت گرفت و آنها رسما دست اندرکاران را بندیت ها اعلان کردند. در رسانه های منطقه و جهان از کشته شدن آدمان از جمله کارمندان امنیتی ازبکستان و افراد غیر نظامی اطلاع پخش شد، اما روی تعداد کشته شدگان رسما و غیر رسمی اطلاع گوناگون پخش شد. مقامات ازبکستان گفتند که تبهکاران از حدود قرقیزستان وارد شدند. مقامات قرقیزستان این ادعا را رد کردند. به همین منوال در شرق تاجیکستان و ولایت اندیجان وادی فرغانه چه گذشت نهایت روشن نشد. از بس که این حدود از سوی مقامات امنیتی احاطه شده بودند، آن چه گذشت فقط برای مقامات معلوم بود و سوال مطرح هم این است که چرا مقامات همه گونه اطلاع دقیق را پوشیده می دارند. ایده از کارشناسان دلیل همچنین پوشیدگی اطلاعاتی را در آن می بینند که خود مقامات کشورها اطلاع دقیق نداشتند. رجب میرزا سرمحرر رادیو امروز می گوید حکومت ها به اطلاعی که خود باید پخش می کردند خود اعتماد نداشتند. و افزود
شاید خود اونها در اصل از اصلی واقعیت دیر آگاه شدن. از جانب دیگر فکر میکنم سببش اون است که این کشورها فهمیدن که اونها اون حادثه که در این منطقه به وجود میاد از دایره صلاحیت و امکانیت های اونها بیشتر است و از همین خاطر همه گونه برخورد و همه گونه واکنش نشان دادن به این حادثه ها میتوانست به منفعتی نخری مردم و نخری حکومت ها.
در همین حال رشید غنی عبدالله کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید رفتار حکومت ها سنجیده و معمولی بوده است و از تجربه قبلی آنها در جنگ تاجیکستان و حوادث مهمه سال 2003 اندیجان برمی آید.
مرگزیده میبینند از ریسمون میترسد. تاجیکستان که در وقتش از یک مرحله داشته بود که هر کس هر چی میگفت و همه چیز غیب شد بود و خب تا اندازه این گفتگوزارهای بیهند و بیکنار خب نه یکی از عامل های متشنج داشتنی و اختر و اختش بود.
کارشناسان میگویند آنچه شفافیت یک شرط دموکرات تقاضا میکند تا اطلاع دسترس مردم باشد شاید تا زمانی از نگاه حکومت های آسیای مرکزی به درد نخورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادستانی ولایت ختلان اداره شناسنامه‌دهی این ولایت را متهم کرد که به گفته یک نماینده دادستانی دادن شناسنامه های تقلبی را به یک انعنه تبدیل داده است. به گفته دادستانی بعضی از کارمندان اداره شناسنامه‌دهی حتی به شهروندان خارجی که می‌خواستند از طریق تاجیکستان به کشورهای دیگر مهاجرت کنند در عوض رشوه شناسنامه داده و آبروی تاجیکستان را در عرصه بین الملل ریختند.
هرچند اداره شناسنامه‌دهی ولایت قانون شکنی از طرف بعضی از کارمندان اداره مذکور را اعتراف کرده است، اما مسئولان آن میگویند عیب شهروندان است که آنها را فریب داده و به هر راه شناسنامه‌های نو میگیرند. ادامه این موضوع جالب در گزارش ناصرجان معمرزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان.
مقامات دوستانی ولایت ختلان از اداره شناسنامه‌دهی رئیست کارهای داخلی منطقه تقاضا کرده است از دادن شناسنامه‌های ملی و خارجی تقلبی به شهروندان دست بردارد و همچنین به درخواست‌های شهروندان سری وقت رسیدگی کند. این طلب مقامات دوستانی در یک جلسه شورای نهادهای انتظامی و قدرتی ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه پیش گذاشته شد. رستم خلیلوف، سردار شعبه نظارت عمومی دوستانی ختلان، در این رابطه
مناسبت خنک نظرانه، بی مسئولیتانه و جنایتکارانه بعضی از کارمندان میز شناسنامه‌های شعبه کارهای داخلی نسبت وظیفه خدمتیشان و به شهروندان دیگر دولت‌ها غیرقانونی دادن شناسنامه‌های ملی باعث در قلمرو جمهوری و ولایت و حتی بیرون از آن بی ممانعت گشت و گذار نمودن شهروندان خارجی و به جنایت دست زدن آنها گردیده است. چنانچه به همگان معلوم بود دستگیر شدن یک گروه شهروندان دولت اسلامی افغانستان در سفر با شناسنامه‌های شهروند جمهوری تاجیکستان با قطاره بیشکک مسکو باشد که با عبروی بین الخلقی دولت و ملت ضربه منفی رسانده بود.
هرچند آقای خلیلوف با تفصیلات این حادثه نپرداخت، اما گفت در رابطه برای به مجازات انتظامی کشیدن کارمندان اداره شناسنامه‌دهی با مقامات کارهای داخلی پیشنهاد شده است. دادستانی همچنین میگوید موارد زیادی بدون تحقیق و سنجش به شهروندان دادن شناسنامه نو بر عوض شناسنامه‌های گویا گم شده کشف شده است، در حالی که صاحبان چنین شناسنامه حجت خود را به شهروندان خارجی فروخته با بهانه گم شدن آن صاحب شناسنامه نو شدند. دادستانی ضمناً تقاضا کرده است که در رابطه با 38 پیشنهاد این نهاد آید به مجازات کارمندان اداره های شناسنامه‌دهی چاره ها اندیشیده شود. در همین حال ماموریت اداره شناسنامه‌دهی در رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان در شرح ادعاهای دادستانی آید به قانون شکنی های کارمندان مقامات شناسنامه‌دهی میگوید اکثرا چنین موارد با عیب خود شهروندان روی میدهند. سهراب اسماعیلوف، سردار اداره شناسنامه‌دهی رئیست کارهای داخلی ختلان:
رسیاب خای بعضی خطاگی رو میشون همون از حساب شهروندان، خود شهروندان حقوق بیرونی کردن میتونن، هیچ وقت کارمندان حفظ حقوق با این خطاگی رو نمیدن.
و اما موضوع بحث و بررسی دیگر در میانی مقامات دادستانی و رئیست کارهای داخلی ترتیب دادن شناسنامه‌های نو به مهاجران کاری میباشد که از کشور مهاجرت دیپورت شدند. طبق قانون مهاجران دیپورت شده تا 5 سال آینده حقوق بازگشت به کشور مهاجرت را ندارند، از این رو در وطن آنها نام و نسب خود را تغییر داده شناسنامه نو میگیرند که به ادعای دادستانی خلاف قانون است. رستم خلیلوف، مسئول دادستانی ولایت ختلان:
ساختکاری شناسنامه ملی برای عوض کردن نام و نسب یا رسم به حکم انعنه در آمده است. بعضی شهروندان جمهوری تاجیکستان طریق سودی از فدراسیه روسیه دپارتاسیه شده محض با مقصد گرفتن شناسنامه نو برای عوض نمودن نام و نسب خود شناسنامه های خارجی گرفتند. از طرف یک قطار کارمندان شعبه کارهای داخلی هنگام دادن شناسنامه و عوض نمودن آنها دست به جنایت زدند.
گذشته از این همه در رابطه با تاخیر در دادن شناسنامه های خارجی نیز مقامات شناسنامه دهی ولایت ختلان زیاد تنقید می شوند. اخیرا 59 ساکن ناحیه جلال الدین رومی به دادستانی شکایت بردند که تنها با گذشت 63 روز امکانی به دست آوردنی شناسنامه‌های خارجی را پیدا کردند، در حالی که قانون مهلت حد اکثر یک ماه را برای انجام این کار معین کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
قانون شکنی ها در اداره شناسنامه‌دهی ولایت ختلان که به گفته دادستانی به حکم عنعنه در آمده است. شنونده ارجمند، اگر شما هم دایر به این مسئله ابراز نظر کردن می خواهید، پس سر بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tg.
فکر و اندیشه شما برنامه های ما را جالب تر خواهد کرد. انتقاد هم باشد با که نیست میپذیریم. خب حالا میبینیم که امروز کاربران سایت و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی دایر به 30 سال ازدواج در تاجیکستان که موضوع میدان بحثی سامانه اینترنتی بود چیگونه ابراز نظر کردند. همایون شهریار مسئول وبسایت رادیوی آزادی نظری شنوندگان و کاربران عزیز را خلاصه میکند.
در میدان بحث تورنما برای چند روز موضوع 30 سال اجازه ازدواج برای دختران را گذاشته بودیم و هم اکنون امروز آن را خلاصه میکنیم. درویش از قرغان تپه نوشته است، هیچ ضرورت نبود که سنی اجازه ازدواج را بالا ببرند، چون که دختران پس از ختم مکتب اگر خوشی تحصیل کردن هم داشته باشند مبلغ ندارند که تحصیل کنند. برای همین یک سال حیاتشون بهوده نگذارد ازدواج میکردن و از پای زندگیشون میشدن. شهاب الدین هم از دوشنبه با درویش هم فکر است و میگوید کمیته زنان بهترش درباره بهداشت و حفظ حقوق زنان تمرکز کند. لطیف هم در هم‌آوازی با دیگران از روسیه نوشته است، در تاجیکستان از این هم پرابلم های مهمتر موجودند. لطیف گفته است به این هم همه دوماتها در روسیه. لطیف فکر میکند که اینجا تای کاسه نیم کاسه هست و شاید نیرنگ نو برای رواج کرپسیه باشد. یک دوماد خواننده که خود را داماد معرفی کرده است، این اقدام را جانبداری کرده است، زیرا بنویشتش در این یک سال به هر حال دختران باز عاقل‌تر و سالارتر می شوند، کم پستی و بلندی را می آموزند و به زندگی آماده می شوند. سلیم از قرغان تپه نوشته است، مبتکران تغییر قانون بهترش یک بار شبانه از محله کریوای قرغان تپه گذر کنند. صاحب نوشته است، سن ازدواج باید بالاتر برود تا دختران درس بخوانند و دانش اندوزند و کنیز شوهرانشون نشوند. صاحب به مردها مراجعه کرده است که زنان و دختران بیچاره را در انتخاب و اختیارشون آزاد گذارد. جهانگیر از دوشنبه 18 را هم کم میداند و پیشنهاد دارد که تا به 20 سالگی برداشته شود. خواننده دیگری نوشته است، در روسیه در اول از سن 18 بود ازدواج، لیکن آنها با قانون های خش تاخیر درآورده سن ازدواج را تا به 16 سالگی پایین فروردن. این بحث واقعا هم جالب را با نوشته های شورت از مسکو خلاصه میکنم که نوشته است، با صد امید و آرزو از روسیه پول کار کرده برمیگردد و برای زنگری در وطنش باز نغمه بازی میکنند. شنونده های عزیز، در این بحث نظرهای خیلی جالبی آمدند، بحث های تیز تون شده است. متاسفانه در رادیو امکان نداریم که همه اون را براتون بخونیم، ولی شما با آسانی میتوانید به تورنمای ما بیاید و این بحث را خودتون خونید و بیشتر از این در این بحث خودتون نیز شرکت نمایید.
تشکر همایون شهریار بود، مسئول وبسایت رادیوی آزادی. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی. در قرقیزستان که ماه آینده انتخابات ریاست جمهور دارد، داوطلب‌ها به نامزدی به مقام ریاست جمهور امتحان می سپارند. البته امتحان نه دایر به دانش‌های سیاسی و اقتصادی، بلکه امتحان از زبان دولتی که کدام از آن داوطلبان زبان مادری خود را درست می داند و درست حرف می زند. در باره آن که سنجش زباندانی داوطلبان مقام ریاست جمهور قرقیزستان چیگونه میگذرد، گزارش داریم از میراسرار فرغانی، خبرنگاری رادیو آزادی در شهری بیشکک.
دکتر آیم امیدعلیوا، نامزد یگانه از بین زنهای قرقیزستان به مقام ریاست جمهور این کشور، روز جمعه از سنجش زبان دولتی گذشت. این در حال است که انشای خانم امیدعلیوا را 8 عضو کمیسیه زبان دولتی غیر قناعت بخش شمردند، ولی به های عمومی هیئت کمیسیه نامزد یگانه از بین زنها را نجات بخشید و به وی امکان داده شد که سبقت را ادامه دهد. باید گفت دعواگران مقام پرزیدنتی به اعضای 9 نفره کمیسیه زبان دولتی ثابت میکنند که زبان قرقیزی را مکمل میدانند. آنها به سه سوال پیشنهاد شده در مدت 45 دقیقه پاسخ دهانی و خطی میدهند. قرمانبیک باقیف، رئیس جمهور وقت قرغیزستان، المازبیک اتمبایف، سابق نخست وزیر تیمیر سریف، رئیس حزب اخشمکار و باز چهار نامزد دیگر از سنجش زبان دولتی گذشتند و مبارزه را برای اشغال کرسی ریاست جمهور کشورشان ادامه خواهند داد. مراسم سنجش زبان دولتی در بینای حکومت این کشور صورت گرفته از طریق شبکه اول شرکت صدا و سیما مستقیم نمایش داده می شود. با گفته تاشپای جمعگلوف، رئیس کمیسیه زبان دولتی قرغیزستان، دعواگران بار نخست سال 2000 از سنجش زبان دولتی گذشتند و در انتخابات پرزیدنتی سال 2005 بار دوم امتحان زبان دولتی برگزار شد.
بیرینچی یولی 2000 ییل بولغان، ایکینچی سنف 2005 ییل بولغان
و افسود بار سوم است که نامزدها به مقام ریاست جمهور قرغیزستان از سنجش زبان دولتی میگذرند. با گفته تاشپای جمعگلوف، فقط شخصان پرزیدنت انتخاب می شوند که زبان دولتی را دانند.
یه مملکت دیلی بلگن گانه کشی قرغز ریسپولیکاسن جرارانی پرزیدنت بولوب شایلانه آلاد.
تأکید گردید که از 9 عضو هیئت کمیسیه زبان دولتی باید 5 نفر آنها با پاسخهای دعواگر مقام پرزیدنتی بهای مثبت گذارند. با گفته ایده از همصحبتان ما، از طریق شبکه تلویزیونی مستقیم نمایش دادن جریان امتحان زبان دولتی شهادت می‌دهد که قرغیزستان با ارزش‌های دموکراتی ارج می‌گذارد. المازبیک اتمبایف جاری نمودن امتحان زبان دولتی را یک قدم بسا مهم در افزایش نفوذ زبان قرغیزی ارزیابی کرد. آسیا سسیقبایوا، رهبر سازمان غیر دولتی اینتربلیم، امتحان زبان دولتی را نقض حقوق دعواگران مقام پرزیدنتی خوانده است. با گفته این خانم، در زمان پرزیدنت سابق اسقر آقایف سنجش زبان دولتی به خاطر رفع مخالفان این پرزیدنت استفاده می شد. ولی نظیره تاشخوجایوا، یک کارشناس مستقل قرغیز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد چنین گفت.
У него та функция какова, что он всегда будет на людях, всегда на телевидении, на радио, он будет публично выступать.
Ба гуфтаи ин ҳамсоҳбати мо, раис ҷумҳур шахс аст ки ҳамеша аз тариқи шабакаҳои телевизион ва радио зиёд сухан мегӯяд. Аз ин лиҳоз, президенти оянда бояд аз ин гуна санҷиш бигзарад. Назира Ташхуҷоева афзуд ки агар президент соҳиби нутқи равон бошад, тарафдорони бештар пайдо мекунад.
Что вот эта система даже экзаменовки, она помогает нам свою позицию определить.
Ба ақидаи ин ҳамсоҳбати мо, ҳатто баъди тамошои ҷараёни имтиҳонсупорӣ вай аллакай дақиқ намуд ки аз кадом номзад пуштибонӣ хоҳад кард. Бино ба суханони назира Ташхуҷоева, аз ним бештари депутатҳои парламони Қирғизистон фақат ба забони русӣ суҳбат мекунанд. Мавсов гуфт ки ин депутатҳо забони модарии худро намедонанд. Ногуфта намонад ки боз чаҳор даъвогари дигар аз забони давлатӣ имтиҳон месупоранд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Хуб, имтиҳон супордани баъзе аз довталабон ба мақоми риёсати ҷумҳурӣ дар Қирғизистон ва инҷо бармегардем ба Тоҷикистон. Ҳукумати ноҳияи Рашт сару садоҳо доир ба як амри раиси ин ноҳияро рад кард ки гӯё гуфтааст ба афроде ки ришу салла доранд бояд иҷоза дода нашавад то ба идораҳои давлатӣ ворид шаванд. Аммо бархе аз сокинони маҳаллӣ гуфтанд ки воқеан ҳам чунин амри раиси ноҳияи Раштро шуниданд. Ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкори мо дар ноҳияи Рашт, Маҳмудӣ Шодӣ.
صبح امروز چند نفر در صحبت با ما گفتند گویا در یکی از جلسه‌های حکومت ناحیه رشت تأکید شده است و افرادی که با توقی سفید، جامعه سفید و ریش وارد اداره‌ها می‌شوند پذیرفته نشوند. ما با چند نفر ساکنان این منطقه صحبت کردیم. برخی از آنها با تعجب می‌گفتند علت چنین دستور با جامعه سفید و توقی سفید وارد نشدن و اداره‌ها برایشان روشن نیست و آنها می‌خواهند مقامات این ناحیه اصل این مسئله را روشن بسازد. و اما برخی از ساکنان دیگر از شنیده های خود گفتند در یکی از جلسه ها به مسئله لباس پوشی تاکید شده است. رحمان علی صبوروف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این رابطه میگوید:
ما از سخن های مردمی که در جلسه اشتراک داشتند شنیدیم که مثال پوشیدن توقی های سفید و یک دیگر لباس هایی که اونو مسئله مونده هستند گفته. من چی بکنیم؟ چون که پیغمبر علیه السلام و این لباس سفید داشتن این سفیدی لباس های یک پوکی است و وقتی ما در دولت دموکراتی زندگی میکنیم هر مثلا ترس لباس پوشی اونو تغییر شدیم.
اما دولت پاچو مرزایه و معاون رئیس ناحیه رشت وجود این همه سخنها را رد نموده آن را جز تهمت و بهتان بیش نخواند و در همین حال کمال بگزاد نماینده مرکز مطبوعاتی رئیس ناحیه رشت و اداره ها معنی افراد تاقی پوش جامعه سفید پوش و ریشتا را کاملا بپایه خواند وی گفت رئیس ناحیه رشت روزهای چهارشنبه و شنبه شهروندان را نوبسته به چگونگی لباس آنها قبول میکند.
در مورد اون که گویا با چنین لباس یعنی با ریش، با تاقی سفید، با چکمن و دیگر وارد حمایت ناحیه گشتن ایشان من کرده شده است و اندیشه من جز یک گفتانی نوبتی دیگر چیزی نیست. اینکه مردم در نظر دارم ناحیه رشت بیش از 90% اونها با جامه و ریش و بعضی سلای و دیگر لباس های ملی میگردند. پس ما حکومت محل و 90% مردم که
و این هم برای اولین بار است که سر و صداها در رابطه با فرهنگ لباس پوشی در این موضع شنیده می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
رد شدن سر و صداها در خصوص منع ورود ریشداران و جامه‌داران به اداره های دولتی رشت و از طرف مقامات ناحیه. برنامه را پس از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا خبرنگار رادیوی آزادی نرزالله لطیف ما و شما را با نوگانی های ورزشی تاجیک آشنا میکند.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته جنگ تن به تن در شهر تاشکند ازبکستان 4 مدال به دست آوردند. علی جان دولتف در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. قیام میرزایف در وزن تا 85 کیلو صاحب مدال نقره گردید. دو نماینده دیگری تاجیکستان فیاض مولایف در وزن تا 65 کیلو و عظیم جان ویدولایف در وزن تا 70 کیلو با مدال های برنجی سرفراز شدند. خبری دیگر، دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی سامبو که از 1 تا 6 ایون در شهر تاشکند برگزار می شود شرکت خواهد کرد. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت سبقت قطعوی بین نورسان و جوانان و بزرگسالان دایر می شود. وی افزود
دسته تاجیکستان در این مسابقات در سه نمود گوشتی سامبو، یعنی که سامبوی ورزشی و مبارزه تن به تن میگیم سامبوی رزمی اشتراک میکنه و همچنین در بین زنان نیز مسابقه یعنی که صورت میگیرد.
با گفته ای آقای عبدالله به هیئت دسته منتخب تاجیکستان گوشتیگیرانی معروف کشور به مثل نبی محمد خورکشف، اکمال الدین کریموف، عین الدین قربانوف، نگار علیماتوا، دلبر سلطانوا و دیگران شاملند. و خبری آخرین برای مخلصانی فوتبال، دسته ریگر تدزی ترسونزاده در بازی موقوف مانده دوری هفتمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم سپیتامین ناحیه سپیتامین با حساب 2-0 پیروز شد. ولی پس از این بازی موقع دسته ها در جدول مسابقه تغییر نیافته است. وخش قرغان تپه با 22 امتیاز در جای اول قرار دارد. خوجند با 19 امتیاز در جای دوم و ریگر تدس با 17 امتیاز در جای سوم می باشند. بازی های دوری آخرینی مرحله اولی مسابقه روزهای سوم و 31 می برگزار می شوند. از جمله در بازی های مرکزی دوری نهم بیگاه یکشنبه ریگر تدس در میدان خود با وخش و پروازی بابا جان غفوروف با خوجند رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم اسلم مومیزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم.
از آن که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد خبرهای تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز را میشنویم.
خیابان
چه اشکی خیال برش که چشم ده.